اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در تقسیم سوم از تقسیمات مقدمه، مثل دو تقسیم قبلی از دو جهت بحث می‌کنیم. جهت اولا این است که آیا اساساً این تقسیم صحیحه یا نه، یعنی ما چهار قسم مقدمه داریم یا نداریم. حقیقتاً مقدمه به این چهار قسم منقسم میشه، یا اینکه بعضی قابل بازگشت به برخی دیگر هستن. و جهت دوم بحث از دخول این اقسام در محل نزاع. اما در جهت اولا، یعنی بحث از صحت تقسیم، عرض کردیم خب اولین قسم که مقدمه وجوده، این شکی نیست که این یک قسم از اقسام مقدمه است و فی الواقع قدر متیقن از محل نزاع هم همین قسمه. و بحث در این که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه و ملازمه، در این قسم از مقدمه جریان داره. اما مقدمت و صحه، قبلا هم گفتیم مقصود از مقدمت و صحه اون مقدمه ایست که صحت ذل مقدمه بر اون متوقف است، مثل این که صحت صلات متوقف بر طهارت. محقق خراسانی در این مورد هم معتقد است مقدمه صحت رجوع به مقدمه وجود می کند، یعنی تعریف مقدمه وجود و معیار و ضابطه مقدمه وجود بر مقدمه صحت هم منطبقه. پس در واقع این یک قسمی در مقابل مقدمه وجود نیست. و در این جهت فرقی هم بین صحیحی و اعمی نیست، یعنی ما چه قائل شویم الفاظ عبادات وضع شده اند برای خصوص صحیح، یا اینکه بگیم الفاظ عبادات وضع شده اند برای اعم از صحیح و فاسد. در هر دو صورت مقدمه صحت به مقدمه وجود برمیگرده. اما علل قول به صحیح چگونه این رجوع تفسیر می شود و بیان میشه؟ دقت کنید، بنابر قول به صحت، در واقع صحت جزئی از موضوع لهه. کسی که میگوید الفاظ عبادات مثلا وضع شدن برای خصوص صحیح، مقصودش اینه که عنوان صلات وضع شده برای نمازی که صحیحاً اتیان شود، نمازی که شروطش فراهمه، اجزایش کامله، هیچ نقص و کمبودی هم نداره. قهرن طبق این نظر نماز فاقد بعضی از اجزا و شروط، یا به عبارت دیگر نماز فاسد، اساساً لیست به صلاتن، حقیقتاً این اصلا نماز نیست. خب اگر ما صحیحی باشیم، معناش این است که هر عبادتی که صحیحاً واقع شود، این یصح و اطلاق و عنوان العباده علیها، و هر عبادتی که فاسدن انجام بشه اطلاق این عنوان برای صحیح نیست. بر این اساس صحت مساوی با وجود می شود، مقدمه صحت منطبق بر مقدمه وجود میشه. مثلا فرض کنید طهارت شرط صلاته و طبق تعریف ما مقدمه صحت نماز. خب اینجا درست طهارت مقدمه صحت است، ولی بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، این مقدمه وجود هم هست. چون اگر عبادتی فاقد مثلا صلات فاقد شرط طهارت باشد، این فی الحقیقه لم یکن به صلات، این مثل این میمانه که اصلا صلات موجود نشده، حقیقتا صلات نیست، این یه دلا و راست شدن معمولی است بنابر قول به صحیح. پس بنابر قول صحیحی مقدمه صحت عیناً همون مقدمه وجوده، چون چیزی که صحیح نباشد در واقع طبق این مبنا اساساً موجود نیست. اما بنابر قول به اعم مسئله تا حدودی متفاوته. اعمی معتقد است که الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد. اینجا باز تو پرانتز عرض میکنم دقت کنید، بس در وضع این الفاظه، نه این که مأمورون به مورد نظر باشه، بحث در این لفظ صلات طبق نظر اعمی وضع شده برای صلات صحیح و صلات فاسد. یعنی کسی که نمازشو با همه اجزا و شرائط بخواند یصدق علیه عنوان الصلات، کسی هم که مثلا نماز بی وضو بخواند عنوان صلات برش منطبقه. اهمی که میگوید الفاظ عبادات برای اعم وضع شده، هیچگاه مقصودش این نیست که صلات فاسد هم مأمورون بهه. هر دو قول، چه صحیحی و چه اعمی، در این نقطه اشتراک دارن که اون چه که مأمورون به است و ما مکلف به اتیان اون هستیم نماز صحیحه. فقط اینجا بحث در نامگذاریه، اختلاف در نامگذاریه. صحیحی میگوید نام صلات فقط بر صلات صحیح اطلاق میشه، اعمی میگه نه، عنوان صلات هم بر صلات صحیح هم بر صلات اعم اطلاق میشه. شاهدش هم اینه، ای کسی مثلا پشت به قبله وایسه نماز بخونه، شما بهش میگید چی؟ میگی چرا اونوری نماز میخونی؟ پس این با این که شرطو نداره، ولی عنوان نماز بر این منطبق میشه. خب طبق نظر اعمی، عبادتی که فاسده شرطی از شروط یا جزئی از اجزاء عبادت را ندارد، این هم عبادتون و صلاتون. پس در وجودش شکی نیست، عبادت فاسده هم وجود دارد، عبادت صحیح هم وجود داره. اگر چیزی مقدمه صحت شد، طبق قول به اعم لزوماً مقدمه وجود نیست. طهارت بنابر قول به اعمی مقدمه صحته، اما وقتی اعمی میگه این صلات بدون طهارت هم محقق میشود، محقق میشه، نه اینکه یعنی مقبوله ها، یعنی وجود پیدا میکنه. پس از این جهت مقدمه صحت نمیتونه مقدمه وجود باشه. ولی با توجه به این که بر اساس نظر اعمی هم اون چه مأمورون به هست عبادت صحیحه نه عبادت فاسد، لذا می توانیم بگیم مقدمه عبادت، هرچند مقدمه صحت باشه، ولی باز از یه جهت یرجع الى مقدمت الوجود بنابر قول به اهم، چون اون چه که بر ما واجب است و مأمورون به است صلات فاسد نیست. واجب همون نماز صحیحه و ما اینجا بحثمون مربوط می شود به صلات مأمورون به. میخوام ببینیم بین مقدمه صلات، مثلا مقدمه عبادتی که مأمورون به هست و خود اون عبادتی که مأمورون بهه، ملازمه ای از نظر حکم هست یا نیست. پس با این که طبق نظر عمی مقدمه صحت از یک جهت مغایر با مقدمه وجوده، این مقتضای قول به عمه، ولی از اونجا که موضوع بحث ما صرف عنوان صلات و عبادت نیست، اون صلاتی و عبادتی محل بحث ماست که چی باشه؟ احسن، مأمورون به باشه. خب اگر مأمورون به باشد، وقت هر چه که مقدمه صحت باشه مقدمه وجود هم هست. طهارت مقدمه صحت صلات، طبق قول به عم مقدمه وجود صلات هم هست، چون عمی هم میگه صلات مأمورون به اون صلاتی است که این شرط صحت را داشته باشه. اگر این شرط نباشد، اگر مقدمه صحت نباشد، فی الواقع لم یکن من مصادیق صلات المأمور بها. پس اینجا هم دقیقاً مقدمه صحت منطبق میشه بر مقدمه وجود. فتحصل که مقدمه صحت رجوع میکنه به مقدمه وجود، سواء قلنا به وضع الالفاظ للعام او قلنا به وضع الالفاظ لخصوص صحیح. بنابر هر دو مبنا ما میتونیم، یا همینطوره که مقدمه صحت برمیگرده به مقدمه رجوع، اما مقدمه وجوب، گفتیم منظور از مقدمه وجوب عرض به حضور شما یعنی آنچه که وجوب ذل مقدمه متوقف بر آن است، مثل استطاعت نسبت به حج، این مقدمه وجوبه. تا استطاعت نباشه حج اساسا واجب نمیشه. خب میخوایم ببینیم آیا این مقدمه مثل مقدمه صحت رجوع به مقدمه وجود میکند یا نه. اینجا محقق خراسانی میفرماید مقدمه وجوب لا ترجع الی مقدمه الوجود. این به و در من باید با تاکید بگم تا با هم اشتباه نشه. چرا اینجا به هم بر نمی گردن؟ چون واقعا مقدمه وجوب مغایره و مقدمه وجوده. برای اینکه این مطلب روشن بشه لازم یادآوری کنیم که منظور از مقدمه وجود اون چیزی است که وجود خارجی ذل مقدمه بر اون متوقفه. مقدمت الوجود یعنی چیزی که تحقق خارجی و تکوینی ذل مقدمه متوقف بر آن است. خب در حالی که مقدمه وجوب همونطور که از اسمش پیداست کاری به وجود خارجی نداره، میگه وجوب به ذل مقدمه متوقف بر آنه. مثلا شما دقت بکنید، اگر ما میگیم استطاعت مقدمه وجوب حجه، اما لزوماً مقدمه وجود حج نیست. تا کسی مستطیع نشه حج برش واجب نمیشه. خب حالا فرض کنید اون استطاعت شرعی که در شرع بیان شده، مقصود استطاعت عقلی نیست، اون استطاعت عقلی دایرش محدودتره. حالا فرض کنید کسی هنوز مستطیع به این معنا نشده، لذا حج برش واجب نشده، اما آیا تحقق خارجی حج بدون این استطاعت ممکن نیست؟ آیا وجود خارجی حج متوقف برای این استطاعته؟ نه. فرض کنید یه آدمی از حضور شما شرعاً مستطیع نیست، حج برش واجب نیست، اما در این حال میتوانه به طریقی بره حج رو انجام بده، به عنوان کار بره، به عنوان میهمان بره، همه اینها هست. یا به عکس کسی مستطیع شده، حج برش واجب شده، مستقر شده ولی نرفته، بعد شرایط استطاعت رو از دست بده، آیا اینجا حج برش واجب نیست؟ حج برش واجب انجام بده، باید بره حج رو انجام بده. پس عنایت بفرمایید که مقدمت الوجوب با مقدمت الوجود با هم تغایر دارد. خب این هم از این جهت. پس اگر میگیم مقدمه وجوب لا ترجع الى مقدمت الوجود، این چیه؟ این درسته، اون چه محقق خراسانی در اینجا فرمودن درسته. پس مقدمت الصحه برگشت به مقدمت الوجود کرد، اما مقدمت الوجوب رجوع به مقدمت الوجود نمی کن. اما مقدمت العلم، خب مقدمت العلم یا همون مقدمه علمیه، این بدیهی ترین مواردش همون مواردی است که اصل اشتغال و احتیاط درش جاری میشه، زیاد هم مطرحه. هر جا که مجرای اصل احتیاط و اشتغال باشد مقدمه علمی است. این دائره یا دامنه بسیار وسیعی داره مقدمه علمیه. مثال‌های بعضی مثال‌ها رو من دیروز عرض کردم، مثال در این رابطه زیاده. خب حالا ببینیم مقدمه علمیه آیا به مقدمت الوجود برمیگرده یا نه؟ برای این که بخوایم پاسخ به این سوال بدیم، راجع به خود این اصل احتیاط یا اشتغال و مجرای اون باید یه توضیحی بدیم. اصل اشتغال یا احتیاط در جایی جاری می شود که ما علم اجمالی به تکلیف داریم، اما خود مکلفون به برای ما به درستی معلوم نیست. خب اینجا عقل ما را ملزم میکنه برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، اطراف علم اجمالی رو اتیان کنیم. اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی عمل به گونه ایست که انسان یقین پیدا کنه ذمه‌اش از اون تکلیف مبرا شده. نکته مهم اینه که حاکم به این اصل عقله. اینجا شارع نمیگه باید این رو اتیان کنی، اگر هم شارع میگوید ارشاد به حکم عقله. در موارد مورد بحث این عقل است که به ما میگوید مولا یک مطلوبی داره، خواسته ای داره، شما باید بری این خواسته رو اتیان کنی. پس این یک حکم عقلی است. اگر ما مقدمه علمیه رو لازم میدانیم برای وصول به ذل مقدمه، این به خاطر راهنمایی و هدایت عقله، یعنی ادراک عقلی است که ما را ملزم به این میکنه و شارع هم در حقیقت راهنما و مرشد به سوی همین حکم عقلی است. خب حالا با این توصیف میخوام ببینیم آیا مقدمه علمیه یا مقدمت العلم به مقدمه وجود برمیگرده یا نه. این واضحه که این چنین نیست. ببینید مقدمت الوجود چنانچه مکررن گفتیم یعنی اون چیزی که تحقق ذل مقدمه یا مأمورن به بدون آن ممکن نیست. پس تکون ذل مقدمه، وجود ذل مقدمه متوقف بر این مقدمه است. اما آیا در مورد مقدمه علمیه این چنینه؟ اگر یه چیزی مقدمه علم ما به چیزی شد، میتونیم بگیم وجود اون متوقف بر اینه؟ قطعا اینطور نیست. مثلا شارع به ما دستور داده باید این مقدار از صورت رو بشورید برای وضو، یا مثلا در دست از مرفق تا عرض به حضور شما نوک انگشتان رو باید شستشو کنی. این مقدمه برای صلات. حالا ما با اینش کار نداریم، این خودش الان مأمورون به. اما ما برای اینکه یقین پیدا کنیم به این تکلیف عمل کردیم، به حکم عقل یه مقدار بالاتر از مرفق هم شستشو میدیم، میگیم باید شسته بشه. خب آیا شستن مقداری بالاتر از مرفق مقدمه شستن مقدار مرفق تا نوک انگشتانه؟ آیا این مقدمه وجود اونه؟ یعنی اگر من یه مقدار بالاتر رو نشویم این مقدار شسته نمیشه؟ قطعا اینطور نیست. بله، شستن مقداری بالاتر از مرفق مقدمه علم به تحقق واجب است، نه مقدمه تحقق خود واجب. فرق بین این دوتا، این که چیزی مقدمه تحقق چیز دیگر باشد یا مقدمه علم به تحقق چیز دیگر باشد، اینا کاملا با هم فرق میکنه. پس مقدمه علمیه هم یا مقدمه علم هم رجوع به مقدمت الوجود بله نمی کنه. خب حالا تا اینجا بله شما بفهمید ابهام تو کدوم قسمته تو من بدونم کجا رو باید. نه آقا جون، گفتم این مقدمه، این دو جمله رو دقت کنید، ما میگیم چیزی مقدمه تحقق چیز دیگر است، یا یه وقت میگیم چیزی مقدمه علم به تحقق چیز دیگر است. شما تو همین دو جمله دقت کنی فرقش معلوم میشه.
در واقع منظور خونه یه جمله در واقع مقدمه
باشه، اما ما نفهمیم، نه اصلا مقدمیت نداشته باشه برای تحقق اون. من مثال زدم شستن از مرفق به بالا چه تأثیری در تحقق این مقدار داره. یقین تحققشو دارم میگم بابا، تحقق با علم به تحقق فرق داره یا نداره؟ ممکن این چیزی تحقق پیدا کنه شما علم پیدا نکنید. خب همین که ما یه چیزی را مقدمه تحقق یک شی بدانیم، یعنی بدون آن این شی محقق نمیشه، یا مقدمه علم به تحقق یک شی بدانیم. اگه مقدمه علم به تحقق یک شی باشه معناش چیه؟ یعنی ممکنه، یعنی ممکنه حتما او تحقق پیدا کنه، تحقق او هم متوقف بر این نیست، ولی اگه ما بخوام یقینه به تحقق پیدا کنیم اینم باید محقق بشه. آقا اجازه بدید امروز چهارشنبه است، اون جلسه که روایت نخوندیم، اینجا رو اجازه بدید یه 5 دقیقه روایتی میخوام بخونم. ببینید نتیجه بحث در جهت اولا این شد، در جهت اولا نتیجه بحث این شد که تقسیم مقدمه به این چهار قسم فل جمله تقسیم درستیه، فل جمله عرض میکنم، چون مقدمت الصحه به مقدمت الوجود رجوع کرد، اما مقدمت الوجوب و مقدمت العلم به مقدمت الوجود رجوع نکرد. نتیجه اینه که این تقسیم پس تقسیم فی الجمله قابل قبولی است. هذا تمام الكلام فی الجهت الاولا، اما الجهت الثانیه
که خب حالا فی الجمله این تقسیم درست شد، آیا همه این اقسام داخل محل نزاع هن یا نه؟ هر سه قسم یا نه بعضی اقسام داخل محل نزاع ما هستن بعضی ها نیستن؟ این برای انشالله روز شنبه، اما چهارشنبه است روایت رو اون روزم یعنی جلسه قبلم نرسید. عذر میخوام، من جسارت کردم محضر شما، گفتم برای اینکه الان ادامه پیدا میکرد آقای مسعودی میگفت آقا دیر شده الان دیگه نمیرسیم بریم. بله روایتی رو از امام باقر علیه السلام که فردا روز ولادت امام باقر سوم ماه صفر بنابر نقلی روز ولادت امام باقر علیه السلامه، ان شاء الله تبرکن و به عنوان اینکه راهنمای ما در زندگی باشه میخونه. امام باقر علیه السلام میفرماید من کف عن اعراض الناس اقاله الله نفسه یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامه. محاسن صفحه 393 حدیث 4 میفرماید هر کسی که خیشتنداری بکند از آبروی مردم، یعنی به دنبال حد که حرمت و حد که آبروی دیگران نباشد، خداوند او را در قیامت مورد عفو و بخشش قرار میده، او را حفظ میکنه، خدا او را از این که آبرویش نزد دیگران برود نگهداری میکنه. یکی از احوال یوم القیامه، حولها و نگرانی هایی که برای انسان در روز قیامت، رسواییه. انسان اینجا در این دنیا خیلی از عیوبش برای دیگران پوشیده است و اگر این نبود که این عیوب پوشیده نبود، مطمئن باشید هیچ کدام از ما به یکدیگر نگاه هم نمی کردیم. این که عیوب پوشیده شده، این خودش موجبه به هر حال احترام، موجب خوشبینی، موجب عرض به حضور شما حفظ جایگاه افراده. چطور خدای نکرده یک کسی تو این دنیا یه خطایی ازش سر بزنه و عمومی بشه، این منزلتش نزد مردم تنزل پیدا میکنه، جایگاه نداره، بهش اعتنا نمی کنن دیگه، احترام نمیذارن. ولی وقتی اینها عیان نیست، خب این به هر حال موجب جلب حداقل احترامه، یا حداقل سبب نفرت و دوری نمیشه. اما روز قیامت دیگه روز پرده پوشی و انکار و تظاهر و ریاکاری نیست. کسی که تمام وجودش آتشه، کینه و غضب و انتقامه، این اونجا تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه این خلقیات، نمیتونه اونجا دیگه جانماز آب بکشه، هیچ که نمیتونه جانماز آب بکشه. مگر اینکه خدا و اهل بیت عنایت کنن مانع رسوایی در اون روز بشن. کسانی که الان اینجا ما براشون عرض به حضور شما برای ما خیلی احترام قائلن، خدای نکرده اون روز ما رو ببینن، عجب این حقیقتی که داره اینه، ما در باره او چه فکر میکردیم و الان چه هست. این رسوایی اصلا هیچ آتشی نمیخواد بشه. آتش جهنم، آتش‌های مادی در برابر این آتش‌ها و عذاب‌ها، اون شرم رسوایی، اون خجالت عیان شدن حقیقت روحی ما، از صد آتش مادی بدتره. یه وقتا دیدید کسی میگه یه اتفاقی افتاد دلم میخواد زمین دهن باز کنه برم تو زمین، اون حالت ها خودش بدترین عذابه. خب در این روایت امام باقر علیه السلام میفرماد کسی که از اعراض مردم پیشتنداری کنه، دنبال حق حرمت دیگران نره، دنبال حق آبروی دیگران نره، خداوند او رو در روز قیامت حفظ میکنه، او رو مورد بخشش قرار میده، مانع رسوایی او میشه. این چقدر ببینید مسئله مهمه. اصلا به خاطر خودمون هم که شده یه مقداری این چیزها رو رعایت کنیم، به خاطر خودمون، به خاطر حفظ خودمون. این تازه غیر از این است که آدمی که به دنبال حق حرمت و آبروی دیگران باشه تو همین دنیا آبروش میره. این حالا مال آخرته، این مال آخرته، تو همین دنیا این اتفاق میفته برای کسانی که خدایی نکرده دنبال حق آبرو و حرمت دیگران هستن. بعد در ادامه میفرماید و من کف غضبه عن الناس، کسی که خشم خودش را از مردم حفظ کنه، باز بدارد خودش را از اینکه نسبت به دیگران خشم و غضب بورزد، خداوند خدا هم در روز قیامت خشم و غضب خود را از او برطرف میکنه. این مقداری باید در مواجهه با یک دیگر تحملمون بیشتر بشه. بی خود خشمگین و غضبناک بر یک دیگر نشیم، اونم سر یه امور جزئی، اختلافات جزئی، به کوچکترین چیزی ما آتش خشم ما شعله میکشه. خب کسی که این خصوصیت رو داشته باشه که خشم و غضب خودش رو از مردم حفظ کنه، این خشم و غضب شامل زن و بچه هم میشه، نه فقط تو خیابون و مأمومین و تو مسجد و با مریدا. خشم و غضب در درجه اول تو خانه از نسبت به زن و فرزند بی جهت. برای چی با خشم و غضب با همسر و فرزند و عرض به حضور شما همسایه و فامیل و دیگران برخورد بکنیم؟ کسی که این کار رو بکنه، خداوند تبارک و تعالی هم روز قیامت خشم و غضب خودش را از او برطرف میکنه. الحمدلله رب العالمین.